خبر.
ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. افزایش مصرف زغال سنگ در اروپا به علت گرانی گاز. در پی گرانی گاز در اروپا، افزایش مصرف زغال سنگ در این قاره افزایش یافته است. کمبود جهانی گاز و افزایش شدید قیمت آن در اروپا باعث شده قاره سبز برای تولید برق به زغال سنگ روی آورد و مصرف گاز را کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از بازار گاز اعلام کرد تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا در سال جاری میلادی رو به کاهش است و خریداران به زغال سنگ ارزان قیمت‌تر روی آوردند. طبق این گزارش تقاضا برای گاز در اروپا به دنبال افزایش 5%، 4% در سال جاری کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از کاهش استفاده از گاز در بخش تولید برق باشد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده با توجه به توقف تولید گاز در بسیاری مناطق، به تأخیر افتادن طرح‌های تولیدی و روند آهسته سرمایه‌گذاری‌های جدید برای افزودن ظرفیت‌های جدید تولید، دنیا همچنان با کمبود گاز طبیعی مواجه باشد.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، رادیات روغن، محصولی از متین خودرو. ایمن برای متین همراه توست.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی‌ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوماپلاست شیراز. هوماپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوماپلاست شیراز.
پرداخت وام قرض‌الحسنه به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تسهیلات طرح نیک‌آفرین پلاس، به وبسایت و یا شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. ایام الله مبارک دهه فجر رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. امروز 19 بهمن ماه در روز شماره انقلاب به نام انقلاب اسلامی، ثبات، امنیت و اقتدار نظامی نامگذاری شده. دعوتتون میکنم شنونده برنامه ملت مقتدر باشید.
ملت مقتدر.
به نام خداوند ایران زمین، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شماییم. اگر پیگیر این برنامه بودید، از 11 بهمن ماه به مدت 1 ساعت هر روز در همین ساعت این برنامه رو تقدیم کردیم و تا 21 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. هر روز به یکی از دستاوردهای انقلاب در حوزه‌ای در کشورمون می‌پردازیم و امروز قراره که راجع به دستاوردهای علمی و فناوری همراه شما باشیم. هر گونه دیدگاه و نظر شما بزرگواران میتونه از طریق شماره 162 و یا سامانه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دست برنامه سازان، مدیران و مسئولان برسه. و امروز هم این توفیق را داریم که همراه شما باشیم تا به بررسی دستاوردهای این 4 دهه گذشته بپردازیم. عرض می کنم که در گذشته گفتیم که توسعه زیرساختهای علمی کشور چطور از پایه شکل گرفت، چگونه مدارس بیشتری ساخته شد و در زمینه آموزش عالی ایران چه پیشرفتهایی کرد. آرزوهای آینده رو برای پیشرفت و توسعه گفتیم و شنیدیم. البته هر آرزویی توأم با شناخت شرایط خود و اطرافشه. اون چیزی که در واقع پیشرفت به جامعه منتقل میشه و جامعه رو طی چند سال پیش میبره، در واقع تضمین میکنه که عوامل اصلی، اهداف، امکانات و موانع کدام ها هستند. البته میدونیم که اهداف و آرزوها که بلند هستند و به قول معروف مردانی از ایران میخوان که حتی اگه علم در ثریا باشه اونو به دست میارن، اما موانع زیادی هم از جمله تحریم‌ها باعث شده که این روند کمتر از حد انتظار ما باشه. البته که دانشمندان ایرانی با استفاده از امکانات خودمون پایه‌گذار و دنبال کننده علم و فناوری هستند. پیشرفت‌های فناوری در ایران جنبه‌های گوناگونی داره. اینکه ایران در طی 40 سال به صدر کشورهای اسلامی در زمینه تولید علم برسه واقعاً شاخص مهمیه. اما نکات دیگه‌ای هم اینجا قابل توجه هستند که دونستن اونها برای شما خالی از لطف نیست. یکی از این حوزه ها رباتیکه. ایران در حدود سال 1383 وارد صنعت رباتیک شد و برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت مسابقاتی رو هم در سطح ایران برگزار کرد. در این 13 سال ربات های زیردریایی، خانگی و انواع ربات های دیگه ساخته شد تا دانشمندان جوان ایرانی نشون بدن که از پس هر کاری برمیاد. و آخرین شاهکار این حوزه هم ساخت ربات انسان نمایی به نام سورنا بوده که دستاورد مهمی برای آینده ربات‌ها در ایرانه. و اضافه کنم که این ربات که روز به روز در حال پیشرفته میتونه آینده صنعت ساخت ربات‌های خانگی برای هر ایرانی باشه. این ربات میتونه تا 100 فرمان گفتاری رو انجام بده و قابلیت تشخیص 100 شی رو از طریق دیداری داره. شما دوستان همچنان ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد. امروز قراره در حوزه علم و فناوری با بزرگواران و متخصصان و مسئولانی از طریق تلفن همراه بشیم، گفتگو بکنیم، اما از طرفی هم میدونیم که همچنان در دهه فجر قرار داریم. امروز 19 بهمن ماه و بد نیست که سری بزنیم به روز شمار انقلاب.
روز شمار انقلاب. نوزدهم بهمن ماه 57. در اجرای خواسته امام مبنی بر اعلام دیدگاه مردم درباره دولت موقت، میلیون ها نفر برای حمایت از حکم امام در تعیین این دولت به خیابان ها آمدند. در تهران بیش از 2 میلیون نفر در این راه پیمایی شرکت کردند. همچنین جمع کثیری از همافران نیروی هوایی هم در مدرسه علوی با امام ملاقات داشتند. پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و خواندن سرود در مقابل امام با حرکت اسلامی مردم ایران و رهبری نهضت اعلام همبستگی کردند. در مقابل بختیار گفت کشور واحدی چون ایران دو دولت را نمیپذیرد و دولتی را که گویا مهندس بازرگان در صدد تشکیل آن است به رسمیت نمی‌شناسد. ستاد ارتش عکس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد. طی روزهای گذشته و امروز شهر تهران شاهد تظاهرات مردم و فریاد و خشم کلیه اقشار در مقابل رژیم بود. در گرگان تظاهرات مردم برای تایید دولت موقت خونین شد. در این ماجرا 5 کشته و 11 مجروح باقی ماند. امام طی نطق کوتاهی که از شبکه تلویزیونی کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون به طور مستقیم پخش می شد، ضمن آرزوی موفقیت برای کارکنان رسانه های گروهی فرمودند دستگاه هایی در این قسمت بوده و هست که بایستی در خدمت مردم می بودند، ولی رژیم غاصب از آنها در راه هدف های نامشروع استفاده کرده است. خانواده افسران بازداشتی نیروی هوایی همچنان با ادامه تحصن تهدید به اعتصاب قضا کردند. در این روز جعفر شریف امامی نخست وزیر رژیم پهلوی هم در پی فراگیر شدن نهضت اسلامی از کشور گریخت.
حضور هموطنان ارجمند و دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند، عرض می کنم که این برنامه ملت مقتدره که از رادیو اقتصاد حضور شما بزرگواران تقدیم میشه. انشالله تا 21 بهمن ماه هم با همین برنامه همراهتون هستیم و هر روز به یکی از دستاوردهای انقلاب در یکی از حوزه ها میپردازیم. باز هم عرض می کنم که دیدگاه های ارزشمند شما میتونه بسیار تاثیرگذار باشه بعد تصمیم گیری برنامه سازان و مدیران و مسئولان در این زمینه و بدون تردید مطرح نظر این بزرگواران خواهد بود. بنابراین تقاضا میکنم که اگر نظر و پیشنهادی دارید در مورد این برنامه، حتما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 یا سامانه 30162 اقدام کنید. عرض میکنم که درباره علم و فناوری در کشور گفته‌ها بسیار، دیدگاه‌های گوناگون و بسیاری داریم که واقعا از پیشرفت‌های شگرف در این زمینه صحبت میکنند و خود شماها بهتر از بنده میدونید. اگرچه مثلا صنعت روباتیک در ایران هنوز فاصله زیادی با کشورهای پیشرو مثل ژاپن و کره جنوبی داره، اما آرزو برای رسیدن به اون مقطع قطعا مستلزم تلاش هر روز دانشمندان است. این که کشوری مثل ژاپن به سوی نوعی از صنعتی شدن داره پیش میره که کارخونه های تولیدیش بتونن در تمامی ساعات شبانه روز کار و فعالیت کنند، نشان از آینده خیلی پیچیده این صنعت، یعنی صنعت روباتیک داره. دانشمندان ایرانی علم روباتیک از سال 2007 تا 2016 میلادی 1438 مقاله علمی در زمینه علم روباتیک نوشتند که این مقالات ایران را از حیث پژوهش‌های این حوزه در رتبه 17 دنیا قرار داده. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با میهمان ارجمند تلفنی برنامه، مشاور محترم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری های نرم که حضورشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر پرویز کرمی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون و در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. امروز آقای دکتر بحثمون بیشتر روی مسائل روباتیک هست، این بس. علم پیشرفته. من میخواستم به عنوان مقدمه حضرت عالی در این زمینه اگر صحبتی هست بفرمایید که پرسش ها رو مطرح بکنم.
بله، خوشبختانه ما در حوزه علم روباتیک دستاوردها و توانمندی های خوبی داریم.
بله.
میدونید که برای اینکه نمایش بدن لبه تکنولوژی در این حوزه رو، معمولا کشورها برندهایی رو در زمینه ربات‌های انسان نما، ربات‌هایی که در حوزه صنعت کار می‌کنن، ربات‌هایی که در حوزه‌های مختلف به صورت سمبولیک عرضه میشه.
بله.
و من میتونم به جرأت بگم که ربات سورنای ما که نسل 1, 2, 3, 4 رو مردم خوب ما در اخبار و خبرها دیدن و پا به پای اون اخبار رو دنبال کردن، الان یکی از ربات‌های انسان نما در رده سوم دنیاست و این نشون میده که چقدر این تکنولوژی، این علم و این دانش در ایران بومی شده و علی‌رغم تمامی مشکلاتی که در حوزه تحریم‌های ظالمانه ما داریم، اما تونستیم قدرت خودمون رو به دنیا و منطقه نشون بدیم.
درسته، کاملا. عرض کنم جناب دکتر کرمی، میگن تجربه ثابت کرده که تا عموم افراد یک جامعه در مسیر حمایت از دستاوردهای علمی و فناوری قرار نگیرند، شاید پیشرفت واقعی صورت نمیگیره. حالا از طرفی هم میدونیم که از جمله مهمترین اهداف ترویج این علم، جلب توجه و آگاهسازی بخش عمومی جامعه است از واقعیت‌ها، از دستاوردهای علمی و فناوری کشور، به ویژه در مقایسه با پیش از انقلاب. بفرمایید که این اطلاع رسانی به چه صورت انجام شده، نقش و جایگاه رسانه‌ها، رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی در این راستا کجاست؟
بله، به نکته خوب و درستی اشاره کردید. اگر مردم خوب ما با توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه کشور آشنا هستند، درسته که بخش عمده و زحمت و تلاش دانشمندان و متخصصین کشور ما بوده، اما در زمینه عمومی‌سازی علم، فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی نقش بیبدیل رو رسانه ها و مطبوعات و بنگاه های بزرگ اطلاع رسانی دارن که در صدر اونها صدا و سیما قرار داره که با پوشش وسیع خودش با شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی تو این زمینه کمک کرده و طی سالها تونسته در بیان دستاوردها به منظور ساپورت اجتماعی و در واقع کمک هایی که در این مسیر به دانشمندان می شده رو معرفی بیان کنه. با معرفی این رسانه ها هم جامعه با دستاوردها آشنا شدن و حمایت ها، هم حمایت های مالی و هم حمایت های معنوی صورت گرفته، امیدافزایی و امیدآفرینی در جامعه صورت گرفته. میدونید که کشور ما همینجوری به اصطلاح تحت بمباران فضای در واقع کشورهای متعارض ما هست که
بله.
میگن ایرانیان نمیتونن، نمیشه، اما این ما توانستیم رو ما در قاب دوربین ها و شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی دیدیم و شنیدیم.
بله، البته من با درس کنم خوشبختانه در سالهای اخیر به ویژه این ارتباط و تعامل از سوی هم مراکز علمی کشور، هم بزرگواران و دانشمندان با رسانه‌های عمومی، به ویژه رسانه ملی، به ویژه در رادیو تا اونجایی که من اطلاع دارم، و خوشبختانه رسانه هم تونسته انعکاس دهنده تمامی این تلاش ها باشه. اما جناب دکتر کرمی، در بحث علم و فناوری و علوم و فنون جدید، من پرسشم اینه که آیا از دیگر کشورها هم ما الگو میگیریم یا در این زمینه تبادل فکر در جلسات مشترک داریم، مثلا در کارگاه های بین المللی؟
بله، ببینید، اصلا در این که ما در حدیث نبوی موسوم داریم که برای دانش و طلبه علم حتی تا چین سفر کنیم، در این که ما در تبادلات علمی با کشورهای پیشرفته این تبادلات داریم شکی نیست، اما یادمون باشه ما میتونیم از دیگران بیاموزیم، اما مقلد نباید باشیم.
کاملا.
نباید در واقع مقلد بمانیم، بلکه میتونیم در تبادلات علمی، ما اصلا دیپلماسی علم و فناوری داریم. همین الان معاونت علمی در حدود 17 کشور خانه های فناوری و نوآوری صادرات داره که از طریق تبادلات علمی و فناورانه هم تبادل می کنیم دانش و فناوری روز رو، هم با لبه علم و فناوری در دنیا آشنا می شیم. اما چیزی که اینجا ممکنه چالش آفرین باشه بحث مقلد موندن، و خوشبختانه ایران ثابت کرده که نوآور توانمند. در جلسه گذشته من خدمت شما عرض کردم ما 1% خاک دنیا رو داریم، 1% جمعیت دنیا رو داریم، اما 2% تولید علم رو داریم و ایرانی ها از متوسط جهانی در تولید علم بالاترند، الحمدلله.
خدا رو شکر. بله، عرض کنم جناب دکتر کرمی، ما 19 روز از بهمن ماه رو داریم سپری میکنیم، همچنان در دهه فجر قرار داریم. در این روزها ما بیشتر میپردازیم به بحث دستاوردهای انقلاب، پیشرفتهایی که داشتیم و مقایسه میکنیم این وضعیت رو حالا در حوزه‌های گوناگون با پیش از انقلاب.
بله.
ممنون میشم جناب عالی هم یک حالا مروری داشته باشید به وضعیت ما در بحث علم و فناوری نسبت به پیش از انقلاب. طبعا خب از سالهایی به بعد این فناوری جدید و علم جدید وارد عرصه شده. بفرمایید، خواهش میکنم.
من چون دوستان از طریق رادیو صدای منو میشنون، من متولد سال 1343 هستم.
بله،
اصلا ما نمیتونیم چیزی به اسم مقایسه بگیم. متاسفانه ما در رژیم گذشته و در دولت‌های قبل از انقلاب چیزی برای عرضه نداشتیم.
بله.
اونایی که هم سن سال من هستن به درستی به یاد میارن که مثلا در سلامت ما چیزی که داشتیم پزشک هندی، فیلیپینی و پزشکایی بود که تو این حوزه میان. اما الان یکی از قدرتمندی‌های ایران موضوع توریسم پزشکیه، یعنی آمدن از سایر کشورها به دلیل تکنولوژی و پیشرفت بالایی که ما توی حوزه پزشکی و در واقع بیمارستانی داشتیم این رو داریم. در حوزه دانشگاهی، علم، فناوری هم باز همینطور. ما اوایل انقلاب سال 57 270 هزار دانشجو داشتیم که از این 270 هزار دانشجو حدود 170 هزار دانشجوش خارج از کشور تحصیل می‌کردن. یعنی ما مراکز علمی و دانشگاهیمون انقدر کم بود که جوابگوی در واقع دانشجویان نبود و اینها برای تحصیل مجبور بودن برن خارج از کشور.
درست.
اما امروز که با هم داریم صحبت میکنیم چیزی حدود 4 تا 4.5 میلیون دانشجو داریم که میتونم بگم که الان هم همین رقم 170-180 هزار دانشجو در خارج از کشور داریم در حال تحصیل.
بله.
که اینم فقط به دلیل اینکه برخی از رشته ها رو ما در ایران نداریم و برای دانش و آگاهی از رشته های روز دنیا این دانشجویان میرن برای ادامه تحصیل. تو حوزه های دیگه هم همینطور. ما تو حوزه زیرساخت، تو حوزه تکنولوژی، تو حوزه هوافضا، تو حوزه بیوتک اصلا محلی از اعراب نبودیم. اما الان الحمدلله ضمن اینکه در اکثر علوم و فنون رتبه اول منطقه هستیم، بلکه در بعضی از رشته ها ما سرآمد جهانی هستیم. ما تو حوزه نانوفناوری رتبه 4 دنیا هستیم.
آفرین.
تو حوزه بایوتکنولوژی ما رتبه 7 دنیا هستیم. در هوافضا رتبه 11 دنیا هستیم. در حوزه پزشکی جز رتبه های برتر دنیا هستیم.
خب اینا
قابل مقایسه نیست. یعنی چیزی نبوده که در
اصطلاحا
قبل از انقلاب که ما بخوایم این رو مقایسه کنیم. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، الان در نمایشگاه ایران ساخت هستم، دستاوردهای فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و خلاق با حضور آقای دکتر مخبر معاون محترم اول رئیس جمهور. این نمایشگاه فجرانه و عید فجر ما افتتاح شد. 150 شرکت در لبه تکنولوژی و در مرز دانش در حوزه‌های فناوری‌های نانو، بایو، هوافضا، فناوری‌های نرم و صنایع خلاق و همینطور پزشکی و تجهیزات پزشکی محصولات خودشون رو عرضه کردن. و امبیک، حوزه امبیک یعنی حوزه علوم و فناوری های همگرا.
بله،
امبیک که وقتی ما میگیم علوم شناختی رو، علوم آی سی تی، بایو رو و نانو تکنولوژی رو در بر میگیره.
بله، بسیار عالی.
تکنولوژی های همگرا، تکنولوژی های روزآمد دنیا و ایران.
خدا رو شکر، خیلی ممنونم. خیلی لطف کردی جناب آقای دکتر کرمی، استفاده کردیم. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. روز بخیر.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید، بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشت پیشه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی.